به جرات میشه گفتش که خب خیلی بیشتر داریم میبینیم ما غذای ایرانی رو، مطرح شدنش رو در شبکه‌های اجتماعی به خصوص. و این خیلی برمیگرده به عوامل مختلفی که میتونه پشتش باشه. اول از همه به نظر من این هستش که مهاجرها تعدادشون زیادتر شده، حالا چه خوشبختانه چه متاسفانه. خیلی از ایران اومدن بیرون، خیلی ها بیزینس های غذایی را انداختن، خیلی ها در حیطه های غذایی رفتن. و یکی از کارهایی هستش که مهاجران انجام وقتی وارد یک کشوری میشن، با خودشون فرهنگشون رو با خودشون میبرن، مغازه های مختلفی رو راه میندازن. من میتونم مثلا اینو در مورد لندن بگم که حالا جایی هستش که خودم دارم زندگی میکنم. مثلا توی شمال لندن وقتی شما میرید اونجا، چند سال پیش اینجوری نبود. شما الان وقتی اونجا میرید انگاری وارد بازار تجری شدید، انقدر که مغازه های مختلفی هستش. خب به تبع افراد مختلف از ملیت هایی که اینجا زندگی میکنن، حالا چه انگلیسی چه کشورهای دیگه، وقتی که خب این مغازه ها رو میبینن، میرن توش مواد غذایی رو بیشتر میبینن، باهاش بیشتر آشنا میشن. و خب به هر حال این یکی از اون چیزایی هستش که مواد غذایی رو میخرن، میخوان امتحان بکنن، میرن دنبال رسیپی میگردن و خب شما بیشتر اینو میبینید. یه بخش دیگه ای هم که به نظر من هستش، شبکه‌های اجتماعی خیلی تاثیر داشته، به خصوص تیک تاک و ویدیوهای
من میبینم که تهدید خیلی مثلا پدیده است که برای دوستان غیر ایرانی من خیلی چیز جالبیه و دائم برای من میفرستن میگن این چیه، چرا هیچ وقت من اینو نخوردم، چطوری درست کنم.
دقیقا من میخواستم به همین ویدیوهای برگردوندن قابلمه، همون طریقای خودمون با اشاره بکنم، چون اینا یکی از اون ویدیوهایی بود که خیلی بیشتر، حالا به قول عامیانه‌اش این است که آب دهن همه راه میفته، به قول این برمیگرده، و یا خورشت های قرمه سبزی روش میریزن و ویدیوهای به قول جذاب غذایی خب خیلی تاثیر داشته. اگر چند سال پیش من اینجا دوستانی داشتم که من باید براشون توضیح میدادم که این قسمتی که حالا شما فکر میکنید ته برنج هستش که خیلی هم سوخته و سوخالی شده، تدیگ ما به مثلا ایرانی‌ها اینجوری تدیگ رو مثلا درست میکنیم میخوریم و اینا، الان من هفته پیش تولد یکی از دوستامو بود، رفته بودم اونجا، اصلا اینا ایرانی نیستن و هیچ ریشه ایرانی هم ندارن. اونجا که بودیم برنج ایرانی درست کرده بودن و همسرش داشت ازش میپرسید که تدیک هم گذاشتی یا نه. و این خب این نشون میده خب غذای ایرانی به لطف این، حالا چه بگم مهاجرها، چه به لطف سوشال شبکه‌های اجتماعی، خیلی بیشتر داره جا میفته. خب به هر حال اینا همه تاثیر داره.
اما این پیچیدگی های آشپزی ایرانی، ادویه هاش رو، این سطح از آشنایی، آیا اون پیچیدگی ها داره منتقل میکنه یا نه؟
ببینید آشپز ایرانی خیلی پیچیدگی‌های خاص خودش رو داره قطعا، مثلا خوراک جا افتادن. خب بالا ما مثلا بعضی وقت تو کلاسمون مثلا این کارو انجام میدیم، آموزش هم داریم، ولی آشپزی خارجی کاملا متفاوته. یعنی اصلا براشون پختن زیادی سبزیجات توی خوراک‌های ما براشون یه ذره عجیبه. به ما میگه، به من مثلا خیلی میپرسن که این خب تمام اون طراوت و تازگیشو از دست میده، ولی خب ما باید براشون حالا توضیح بدیم که نه، خب اینجوری نیستش، همه چی توی اونجا میمونه، ویتامینش مثلا حفظ میشه. ولی خب این که مثلا بخوان غذا رو درست بکنن طبق اصول اولیه که حالا ما باهاش باور داریم درستش بکنن، نه اینجوری نیستش. خیلی هم به نظر من شاید حتی واجب هم نباشه که این کار رو انجام بدن. یعنی اون پیچیدگی هایی که ما داریم در مورد صحبت میکنیم، شما اگه آشپزی های کشورهای دیگر هم نگاه بکنید، مثل آشپزی آسیایی یا آشپزی هندی، خب اینها هم روش ها و سبک و سیاق خاص خودشو داره. ولی وقتی یه نفر تو خونه خودش اون غذای کاری هندی رو درست میکنه یا غذای چینی رو درست میکنه، شاید خیلی وارد اون جزئیات نشه، ولی درستش میکنه. و همین درست کردن ها هستش که به نظر من اگر آدم ها یاد بگیرن که اینو یکم آسونتر یاد بگیرن و به اون سختیه که ما روش مثلا، حالا به قولی نمیخوام کلمه غیرت به کار ببرم، ولی حساسیتی که ما بیشتر داریم نسبت به غذای خودمون و باید حتما طبق اصول درست بشه، یه ذره ساده تر بهشون آموزش داده بشه و یاد بگیرن، حالا به لطف کتاب های آشپزی که خیلی از آشپزها اینجا نوشتن به انگلیسی، و همون دوباره ویدیوهایی که دارن میبینن، به خصوص در دوره کرونا هم خیلی این ویدیوها بیشتر شد و پیج های اینستاگرامی بیشتر شد یا که بیشتر یاد بگیرن. خب این ساده آموزش دادنش خیلی کمک میکنه که مردم تو خونه‌شون درست کنن و هرچی بیشتر درست کنن به قولی باش بیشتر وارد خونه‌شون میشن.
فکر میکنید گرایش به این که وارد این عرصه غذا بشن چی؟ من میبینم که خیلی رستوران های مدرنی حالا ایرانی ها شروع میکنن به کار کردن در شهرهای بزرگ اروپایی و آمریکایی که یه کمی با ذائقه غربی ها هم تناسب بیشتری داره، چه در فضا چه در غذا.
بله دقیقا. خب من همیشه یه ذره به قولی ایراد گرفتم خودم همیشه به متاسفانه سفیران خیلی خوبی که نداشتیم ما در خیلی از کشورها، ولی خب در کنارش دقیقا همین که الان شما فرمودید خیلی بهتر شده، خیلی بیشتر شده و خیلی این هیچ وقت ما نباید فراموش بکنیم سبک غذا خوردن ما، سبک سرو کردن غذای ما ایرانی ها کاملا با اروپایی ها و یا حالا کشورهای دیگه شاید متفاوت باشه. به خصوص من اروپایی ها رو مثال میزنم چون یا آمریکایی ها که مثلا شاید اون قضیه بوفه که ما میذاریم روی میز، میچینیم روی میز، همه میان دور میز، هر کی غذاشو برمی‌داره، اینا بشقاب بشقاب بعد غذا براشون سرو بشه و اون درک رو شاید نداشته باشن. حالا هر چقدرم که ما بخوایم بهشون بگیم آقا این فرهنگ ما هستش، بیاید اینجوری بخورید، اینا اونجوری براشون جا نافتاده. و این رستوران ها به نظر من واقعا میتونن خیلی کمک بکنن و من دارم میبینم دوباره به لطف این شبکه های اجتماعی ما داریم میبینیم که غذاها خیلی به قولی حالا بخوام کلمه خارجی شده دیزاین شده و تزیین شده به سبک اروپایی داره ارائه میشه تو خیلی از این رستوران‌ها و خب به هر حال اینا میتونه کمک بکنه. ولی به نظر من این خیلی مهمه که این غذاها درست به اون سبک سرو بشه که اصالت خودش رو هم از دست نده و اینو ما باید حتما توش رو خیلی میان دیکانستراکت میکنن یا مثلا تیکه تیکه میکنن، نمیدونم بادمجون رو مثلا میخوان کشک بادمجون بکنن، خب اینا مثلا خیلی میتونه مثلا اون اصالت غذا رو ازش بگیره، ولی خیلی مهمه که ما این اصالت غذا رو هم حفظ بکنیم که اونو بدونن دقیقاً این غذا چه جوری باید سرو میشده.
به اصطلاح رستوران های امروزی فیوژن، به نوعی ترکیبی از اون سنت و مدرنیته با هم دیگه. سوال آخری که بخوام از شما بپرسم اینه که در تجربه این سالهای شما کدوم غذای ایرانی بوده که بیشتر غیر ایرانی ها بهش روی خوش نشون دادن؟ تجربه من میگه خیلی قرمه سبزی که ما اینقدر عاشقشیم رو فرنگی ها دوست ندارن.
کاملا با شما موافقم. فسنجون، یکی فسنجون هستش، حالا برعکس این که شاید خیلی به نظر سنگین هم باشه ولی فسنجون یکی از اون غذاهایی بوده که خیلی دوست داشتن و قیمه، خورشت قیمه و فسنجون جزو محبوب ترین ها بوده بین حداقل افرادی که من میشناختم. و
فکر میکنی رمز موفقیتش چیه؟
ترش و شیرین بودن غذا در مورد فسنجون هستش و اینکه نحوه سرو کردنش هم باز دوباره خیلی مهمه. ببینید فسنجونی که ما توی ایران درست میکنیم باید یک وجب روش روغن باشه، خب اینا براشون این غذا خیلی سنگین هستش. ولی خب مثلا به فرض مثال اگر یک کما به قولی غذا رو یک کوچولو توش تغییراتی بدیم که به ذائقهشون بیشتر بخوره، نحوه سرو کردنش رو عوض بکنیم، مثلا به فرض مثال خورشت قیمه رو خیلی دوست دارن به خاطر اینکه یاد قیافه‌ش بالا به من با توجه به انگلیس دارم اون کار انجام میدم، براشون قیافهشون شبیه غذای هندی، ولی اولش که میخورن تعجب میکنن چون فکر میکنن که باید غذا اسپایسی باشه، ولی نیستش، یه طعم جدیدیه که به ذائقهشون هم میخوره. دارچینی که توش داره خب به هر حال خیلی تاثیر داره. به نظر من ما استفاده از اون مواد غذایی و سبزیجات یا حالا چیزی که برای خود اینها هم بیشتر جا افتاده هستش، مثل بادمجون، مثل سیب زمینی، مثل نمیدونم اردک، اینا غذاهایی هستش که توی اینجا خیلی جا افتاده، طعمهایی که جا افتاده ترش و شیرین هستش. سعی غذاهای اسپایسی یا یه ذره تند یا غذاهایی که کم به ترشی و تندی میزنه مثل قلیه ماهی خودمون، اینا شاید بتونه خیلی کمک بکنه به اینکه حالا بیشتر ما این غذا رو برایش که درست کنیم بیشتر خوششون بیاد و بیشتر هم درستش بکنه. و حالا طعمی که گفتید به نظر من این دوتا غذا تو صدر بوده، حالا شاید افراد دیگه تجربه های دیگه ای داشته باشن.